11 شب ایران، اخبار این ساعت را از رادیو فردا میشنوید. شورای هماهنگی معلمان ایران خواستار اخراج جمهوری اسلامی از سازمان جهانی کار شد. بازنشستگان تأمین اجتماعی برای دومین روز در دست کم 13 شهر ایران تجمع کردند. 12 تن در زندان مرکزی زاهدان دست جمعی اعدام شدند. درود شنوندگان ارجمند. شورای هماهنگی معلمان ایران امروز در نامه‌ای به سازمان جهانی کار خواستار اخراج هیئت مدیره جمهوری اسلامی از آن سازمان شد. نویسندگان این نامه دلیل این درخواست را ادامه سرکوب تشکل‌ها و فعالان صنفی عنوان کردند. این شورا همچنین از هیئت‌های نمایندگی کارگری و صنفی در 110مین اجلاس سازمان جهانی کار خواسته است نسبت به برخوردهای اخیر حاکمیت با معلمان، کارگران و کانون‌های صنفی واکنش نشان دهند. بر پایه این بیانیه از 11 اردیبهشت تا کنون بسیاری از فعالان صنفی، معلمان و مردم معترض ایران با اتهامات بی‌پایه‌ای چون اقدام علیه امنیت بازداشت شدند. بازنشستگان تأمین اجتماعی امروز برای دومین روز در شماری از شهرهای ایران در اعتراض به تصمیم دولت جمهوری اسلامی برای ایجاد افزایش 10% مستمری بازنشستگان غیر حداقل بگیر تجمع کردند. این تجمع از جمله در کرج، خرم‌آباد، درود، اهواز، اصفهان، کرمانشاه، مشهد، ایلام، سیرجان، قزوین، یزد، بندرعباس و شوش و هفت‌تپه برگزار شدند. روز دوشنبه نیز تجمع‌ها و راهپیمایی‌هایی در بیش از 20 شهر ایران برگزار شده بود. در برخی از تظاهرات اعتراضی بازنشستگان ایران شعارهای علیه رئیس جمهوری اسلامی و حاکمیت سر داده شد. منابع مدافع حقوق بشر از اعدام دست جمعی 12 زندانی گزارش دادند. 11 مرد و 1 زن که اخیراً در زندان مرکزی زاهدان اعدام شدند. سازمان حقوق بشر ایران همچنین امروز از اعدام یا قصاص 1 تن توسط فرزندش در زندان رجایی شهر کرج گزارش داده است. به گزارش نهادها و سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر، جمهوری اسلامی همچنان بالاترین آمار اعدامها در دنیا را دارد. محمود امیر مقدم سخنگوی سازمان حقوق بشر ایران در مورد اعدام‌های دست جمعی اخیر در استان سیستان و بلوچستان به رادیو فردا میگوید:
روز دوشنبه 12 نفر اعدام شدند، 1 زن، 11 مرد، بیشترشون اتهامات مربوط به مواد مخدر داشتند. و این رو هم باید در واقع تاکید کنیم که اعدام‌های مواد مخدر خب توسط دادگاه‌های انقلاب این احکام صادر میشه پشت درهای بسته و ما واقعاً نمیدونیم تا چه حد این افراد دادرسی داشتن یا نه، ولی خب اینا اتهامات رسمیشونه. از طرف دیگه ما در واقع از سال گذشته شاهد افزایش چشمگیر اعدام‌های زندانیان بلوچ بودیم. ببینیم با وجود اینکه بلوچستان بین 2-5% جمعیت ایران رو داره، حالا بر اساس منابع مختلف، ولی بیش از 20% همه افرادی که اعدام میشن بلوچ هستند و امسال هم این روند همچنان ادامه داره و ما شدیداً نگران هستیم که آیا دلیل این که تا این حد زندانیان بلوچ اعدام میشن اینه که در واقع هزینه سیاسی اعدامشون پایین تره، یا اینکه آنطور که باید اخبار اعدامهای بلوچستان پوشش نمیگیره؟ ولی ما شدیداً نگران هستیم و آمار اعدامها بسیار بالاست.
آقای دکتر امیری مقدم، روزی نیست که اعدامی در جایی از ایران گزارش نشه. گزارش‌های اعدام همینطور دنباله‌دار و متعدده. چه کار میشه کرد در قبال چنین وضعیتی که در کشور همچنان جریان داشته؟ اعدام بی‌وقفه.
بله، کاملا درست. در سال 2022 میلادی که الان در واقع ماه ششم است، تا این لحظه ما دست کم 180 اعدام داشتیم، یعنی روزانه بیش از یک اعدام. من فکر می‌کنم در هیچ کجای دنیا ما در واقع چنین نمونه‌ای داشته باشیم که هر روز به طور میانگین اعدام کنند. و من فکر می‌کنم که تنها راهش اینه که هزینه سیاسی این اعدام‌ها بالاتر برای حکومت. دلیل اینکه حکومت اعدام می‌کنه ایجاد رعب و وحشت در جامعه است، برای اینکه از اعتراض پیشگیری کنه، چون که در واقع خودشون هم می‌دونن که اعدام منجر به کاهش جرم نمیشه. و چه کسانی رو اعدام میکنن؟ افرادی رو که براشون هزینه سیاسی نداشته باشه. ما باید این هزینه سیاسی رو بالا ببریم از طریق مجامع بین المللی. ما برای مثال فردا در مجلس انگلستان خانه اعیان یک جلسه هست که میخواهیم در مورد همین اعدام ها صحبت کنیم و باید توجه بیشتر جامعه جهانی رو جلب کنیم که فشار بیارن روی جمهوری اسلامی. متاسفانه جمهوری اسلامی به حرف مردم گوش نمیکنه، ولی اگر فشار بین المللی بالا بره امیدی هست که شاید آمار اعدام ها پایین بره. ولی من فکر میکنم که تا وقتی که حکومتی داریم که حمایت مردمش رو نداره، متاسفانه تنها راهی که اونم میتونن حکومت کنن یا به حکومتشون ادامه بدن اعدام و ارعاب جامعه.
آقای دکتر امیری مقدم، در مورد این برنامه که اشاره کردین، آیا تنها سازمان حقوق بشر ایران در این برنامه شرکت داره یا سازمان‌های دیگه مدافع حقوق بشر هم هستن؟
در این برنامه گزارشگر ویژه سازمان ملل جاوید رحمان سخنرانی میکنه. من هستم به نمایندگی سازمان حقوق بشر ایران و سازمان فرانسوی با هم علیه اعدام، که یکی از کارهامون اینه که گزارش سالانه سال 2021 رو ارائه کنیم و بعد به طور کلی در مورد اعدام و اینکه جامعه جهانی چه میتونه بکنه.
جمهوری اسلامی همچنان در رتبه اول اعدام در جهان. محمود امیری مقدم، سخنگوی سازمان حقوق بشر ایران.
محکوم نوجوان رو اعدام کردن،
شکنجه شدن.
چه بلایی سر برادرم آوردین.
شکنجه‌گران در کارشون هم بسیار واردن.
تمام بازداشت‌های ایران خودسرانه هست.
روایت‌هایی که نمی‌خواهند بشنوید.
من از زندان قرچک برامی دارم این پیام رو ارسال می‌کنم به شکل‌های مختلف.
هر روز با رادیو فردا.
کوژژاکیست از احمد رضا حائری، زندانی سیاسی سابق و فعال مدنی، خواسته شده 21 خرداد چند روز دیگر خود را به مراجع قضایی معرفی کند. فشار جمهوری اسلامی بر فعالان مدنی طی ماه‌های اخیر شدت یافته و شماری از فعالان مدنی و صنفی بازداشت شدند. احمد رضا حائری درباره جزئیات تفتیش خانه‌اش و احضارش به رادیو فردا میگوید.
پنجشنبه ساعت 8:20 دقیقه صبح تعدادی از ماموران که خودشون رو از طرف اطلاعات سپاه معرفی کردن، با حکم آقای نصیری پور رئیس دادسرای امنیت بینایی 33 در به واحد بنده مراجعه کردن و وارد منزل شدن. حکمی که نشون دادن به عنوان ورود به مخفیگاه بود، مخفیگاه متهم. من نسبت به این مسئله اعتراض داشتم که چرا یک شهروندی که مشخصا در کشور داره فعالیت روشنی میکنه رو به عنوان یک برخورد با جریان غیرقانونی یا مسلحانه تروریستی به عنوان مخفیگاه حکم ورود به محل اقامتش رو در واقع گرفته. نسبت به موضوع ابراز بی‌اطلاعی کردن و میگفتن حالا سیستم اینجوری زده. متاسفانه وسایل و نوشتجات و اینها رو گشتن، یه تعدادی رو با خودشون بردن، از جمله گوشی موبایل من رو بردن و ابلاغی رو به عنوان مطلع به من ابلاغ کردن که 21 حضور پیدا کنم و اعلام کردن تماس میگیرن ساعتش رو. نسبت به این موضوع هم من معترض بودم که اگر به عنوان مطلع ابلاغی به من ابلاغ میشه که به عنوان مطلع حضور پیدا بکنم، این جستجوی منزل و جمع‌آوری اسناد مدارک دست نوشته ها و ضبط گوشی موبایل به چه معناست. نسبت به این موضوع هم اظهار بی اطلاعی کردم و گفتن با مراجعه‌ای که میکنید متوجه میشید. منتها واقعیت اینه که من تا اونجایی که اطلاع دارم بر اساس صحبت های خود آقای اژه‌ای 2 هفته یا 3 هفته پیش بود که مشخصا تاکید کردن که بازپرسان و در دادسران نباید تا ادله و شواهد ضابط ارائه نداده حکم بر بازداشت یا چیز دیگری بدن، و این رفتار اطلاعات سپاه مشخصا برخلاف این دستور و این نظر رئیس قوه بود. یعنی ظاهرا هیچ شواهد مدارک و ادله ای نداشتن و در جستجوی مدارک یا شواهد حکم جستجو و ضبط اموال بنده رو گرفتن. متاسفانه اظهار بی اطلاعی کردن و گفتن در مراجعه‌ای که میکنید اونجا روشن میشه فعالیت‌هایی که ما داشتیم مشخص روشن و حالا اگر مصاحبه بوده، اگر نوشته بوده یا بیانیه‌ای بوده امضا کردیم، هر چیز دیگری مشخص و روشنه. و متاسفانه به من چیزی گفته نشد و صرفاً یه برگه ابلاغی با مهر رئیس دادسرا ابلاغ شد و حتی ساعت حضور هم نداشت که ساعت رو گفتم خودمون اعلام میکنیم، هیچ چیزی به من گفته نشد. اصلا من گمانی بر این نداشتم که این آقایون از حالا هر نهاد امنیتی دیگری هم از وزارت اطلاعات یا سپاه نه تماسی داشتن نه چیز دیگری. من پرونده‌ای در دادگاه کیفری 2 داشتم پیش از این با شکایت سازمان زندان‌ها که 25 اردیبهشت دادگاهش بود. وقتی دادگاهش بود من در اعتراض به وضعیت رفتار غیرقانونی پلیس امنیت در مورد پرونده آقای وحید باقری از زندانیان اعتراضات آبان که پلیس امنیت دستور رئیس قوه قضاییه مبنی بر قبول آزادی مشروط ایشون رو با اعمال و نفوذ فراقانونیش در واقع جلوش رو گرفته بود، اعلام کردم که در این دادگاه حضور پیدا نمی کنم. شکایت سازمان زندان ها هم به دلیل نوشته های من و توییت های من در مورد وضعیت زندان ها به خصوص مشخصا زندان تهران بزرگ و زندانیان اونجا که مشخصا زندانیان اعتراضات آبان بیشتر بودن، به دلیل این نوشته ها شکایت کرده بود تحت عنوان نشر اکاذیب و افترا. قرار رسیدگیش 25 بود، من حضور پیدا نکردم اعتراضی و الانم هنوز بر همون نظر هستم تا وضعیت آقای وحید باقری و دخالت فراقانونی پلیس امنیت در پروندهشون رفع نشه اون دادگاه رو حضور پیدا نمی کنم و دفاعی از خودم نخواهم داشت. البته اون دادگاه هم هنوز حکمی اعلام نکردن و حکمی صادر نکرد. غیر از اون من هیچ چیز دیگری نبود که واقعا منجر به این هجوم و ورود دستگاه اطلاعاتی سپاه به منزل بنده بشه برای خود من هم مبهم هست. برای من باعث تأسفه که مجموعه دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی و قضایی جمهوری اسلامی نسبت به فعالین مدنی همچین مواجهه غلطی رو دارن. شما دقت بکنید در 2 ماه گذشته از شروع سال جدید 10 پرونده تشکیل شده در مورد کسانی که مشخصا در داخل کشور فعالیت مسالمت‌آمیز دارن، فعالیت صنفی دارن، فعالیت مدنی دارن، دست به قلم هستن و حرف میزنن یا تشکلی دارن مستقل و از این حقوقشون به عنوان شهروند دارن استفاده میکنن. این نوع مواجهه سرکوبگرانه حتی خلاف قانون اساسی جمهوری اسلامی هست. فصل 3 مشخصا حقوق ملت رو نقض میکنه و حتی برخی از حقوق قوانین موضوع هم نقض میکنه. این رفتار به نظر من رفتار غلطی، حتی به نفع خود حاکمیت هم نیست. یعنی در فقدان فعالین مدنی مشکلی که وجود میاد دیگه حد وسطی وجود نداره بین حاکمیت و مردم و این افراد، این گروه ها، این تشکل ها سمت و نمایندگی از طرف مردم رو دارن. مثلا سازمان شورای عالی هماهنگی تشکل های صنفی معلمان که الان به شدت زیر ضرب است و بیش از 35 تا 40 نفر از اعضاش زندانی هستن، این تشکل میتونه نقش میانجی رو داشته باشه. وقتی این از بین بره چیز دیگری این وسط نیست و من فکر نمی کنم حتی به نفع خود حکومت هم باشه. یعنی اگر حکومت نهادهای امنیتیش به فکر خودشون هم باشن نباید این شیوه رو در پیش بگیرن. متاسفانه میبینیم که در پیش گرفتن و فعالیت مدنی رو به حالت تعلیق در میارن. عملا
احمد رضا حائری زندانی سیاسی سابق و فعال مدنی که مراجع قضایی جمهوری اسلامی او را 21 خرداد احضار کردند تا خودش را معرفی کند. اخبار و گزارش ها از رادیو فردا رأس هر ساعت.